أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ششم از جهات بحث در اکراه، در این بحث که آیا در صدق اکراه موضوعا یا در جریان حکم اکراه شرط هست که مکلف در انجام معامله اکراهی امکان فرار، امکان تفسی از ضرر متوعد و علی نداشته باشد؟ آیا شرط صدق اکراه یا شرط جریان حکم اکراه عدم امکان تفسی از ضرر متوعد و علی هست؟ یا اینکه نه، ولو امکان تفسی هم باشد ولی در این حال عنوان اکراه صادق هست و حکم اکراه که بطلان معامله باشه، حکم اکراه هم جاریه. همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، با توجه به اینکه تفسی از ضرر متوعد و علی، فرار و تخلص از ضرر متوعد و علی ممکنه به توریه باشد، ممکنه به واسطه فعل خارجی تکوینی باشد. مثالم در کلمات هست که شخصی را مثلا اکراه کردم بر عملی، گفتن اگه این کار را انجام ندی این ضرر را وارد به او وارد میکنه، ولی او میتواند با نقل مکان از اینجا به جای دیگه از اون ضرر متوعد و علی خلاصی پیدا بکنه، بدون مشقت میتونه از اون ضرر متوعد و علی خلاصی پیدا کنه. خب با توجه به اینکه تفسی و تخلص از ضرر متوعد و علی گاهی به توریه هست، گاهی به فعل تکوینی خارجی، این بحث که آیا یعتبر فی صدق الاکراه عدم وجود، عدم امکان تفسی، در هر دو قسمت باید در نظر گرفته بشه و این بحث باید در هر دو قسمت انجام بشه. همونطور که در کلام مرحوم شیخ هم در هر دو قسمت این بحث عنوان شده، هم در مورد امکان تفسی به توریه، هم امکان تفسی به غیر توریه، یعنی به فعل تکوینی که شخص خودش را نجات بده. در مجموع در این بحث اقوال مختلف هست. خود مرحوم شیخ نقل میکنه که بله، اونی که از بعضی از کلمات استفاده میشه اینی که شرط جریان حکم، شرط جریان حکم اکراه این هست که امکان تفسی نباشه، و الا اگه امکان تفسی باشد حکم اکراه جاری نمیشه، یا اصلا موضوع اکراه صادق نیست یا حکم اکراه جاری نمیشه. از جماعتی نقل شده که در این قسمت به کلام مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب هدایه و همینطور مرحوم نراقی در مستند ارجاع داده شده که این اعلام قائل به این هستند. خود مرحوم شیخ در اینجا اینکه آیا این شرط معتبر هست یا معتبر نیست، بحث مفصلی مرحوم شیخ داره، به حسب اونی که در ابتدای عبارت از عبارت از کلام مرحوم شیخ در مکاسب استفاده میشه با اونی که نظر نهایی هست یه مقدار تفاوته. در بد و امر مرحوم شیخ فرمودن که بله اونی که از نصوص استفاده میشه اینه که در جریان حکم اکراه شرح نیست که شخص نتواند توریه بکنه، بلکه حتی با امکان توریه هم اگر عقد اکراهی را اجرا کرده باشه این عقد عقد باطلی هست. اول فرموده اینه که به این صورت، بعد در ادامه فرمودن که بعد از این فرموده بلکه از بعضی از اخبار استفاده میشه که حتی تفسیه به وجه آخر غیر توریه هم شرطیت ندارد، یعنی با امکان تفسی باز حکم اکراه ثابت هست، صرف این که بتواند خودش را از ضرر متوعد و علیه خلاص بکنه این مانع از صدق اکراه نیست، یا مانع از حکم اکراه نیست. حکم اکراه علی یالن اینجا پیاده نمیشه. در ادامه فرمودن ولی انصاف اینه که تا در مرحله، پس مرحله اول اینه که فقط فرمودن امکان تفسی به توریه معتبر، عدم امکان تفسی به توریه معتبر نیست، ولی به غیر توریه اگه امکان تفسی باشه نه دیگه اکراه، حکم اکراه بار نمیشه. در ادامه فرمودن نه، از بعضی از ادله استفاده میشه که حتی به غیر توریه هم امکان تفسی داشته باشه مشکلی نیست، یعنی مانع از جریان اکراه نیست. در مرحله بعدی فرمودن انصاف اینه که بین تفسی به توریه و تفسی به غیر توریه تفصیل بدیم. در جایی که به غیر توریه یعنی به وسیله فعل تکوینی، کار تکوینی بتواند شخص خودش را از اون ضرر متوعد و علیه نجات بدهد، اونجا اصلا عنوان اکراه صدق نمی کنه. در جایی که شخص بتواند فرار بکنه نمیگن از روی اکراه، از روی اجبار این کار را انجام داده، عنوان اکراه در این موارد صادق نیست. ولی نسبت به غیر او ممکنه اینطور گفته بشه، ولی در این مال غیر توریه، در غیر توریه عنوان اکراه صادق نیست الا معل عجز عن تفسی به فعل تکوینی. بعد فرموده که این رو که ما گفتیم، خب همین مطلب به خاطر اینکه در اگه امکان تفسی داشته باشه این در حقیقت دفع ضرر به یکی از دو وجه محقق بشه، یا به اینکه فعل اکراهی رو انجام بدهد یا به فرار کردن از اون مکان به جای دیگه. و وقتی دفع ضرر به یکی از این دو امر محقق میشه، پس این که به او می آید معامله اکراهی را انتخاب می کنه و اجرا می کنه معامله را، این اجرای معامله به اختیار خودشه، به الا مجبور بر این که نبود، چون نهایتش اینه که مکره به او گفته بود اگر عمل را انجام ندهی ضرر بر تو وارد میشه. این برای فرار از ضرر دو تا طریق داره، طریق اولش انجام دادن معامله اکراهی، طریق دومش فرار کردن از این مکان به مکان دوم. با اینکه میتوانست دفع ضرر بکنه از راه فرار کردن و نقل مکان، اگر بیاید فعل را یعنی فعل مورد اکراه یعنی عقد را انجام بده، این فعل اختیاری او حساب می شود نه فعل اکراهی او. بله اینجا در حقیقت عنوان اکراه در این موارد صادق نیست. به دنبال این مطلب فرموده خب این نکته ای که ما اینجا گفتیم در توریه میاد دیگه، در توری هم به همین نحوه، اگه شخص بتواند تفسی بکنه به توریه، به وسیله توریه، این در حقیقت دفع ضرر میکنه به غیر اون معامله اکراهی. وقتی برای دفع ضرر، وقتی برای دفع ضرر دو تا راه، دو تا فعل در اختیار انسان باشد که یک فعل همون فعلی است که مکره خواسته، یک فعل هم فعلی است غیر از اونی که مکره خواسته، اینجا با امکان توریه اگر بیاید توریه نکنه بلکه قصد مضمون معامله را در مثلا بیعت و اشتریت و قصد مضمون را داشته باشه، انشاء المعامله بکنه، اینجا هم عنوان بیع اکراهی یا شرای اکراهی بر این معامله صادق نیست. فرمودن که بله، به حسب موازین به مقتضای صناعت بخواهیم نگاه بکنیم، در اینجا مقتضای قاعده همینه که ما ذکرناه و تفسی به غیر توریه، در تفسی به توریه هم همین مطلب اونجا هم پیاده بشه. مقتضای صناعت تا اینجا اینه، ولی چون در مورد بله، چون ما ادله ای داریم که به مقتضای ادله شارع ترخیص داده در ترک توریه، این ترخیص شارع بر ترک توریه گفت معاملات رو با اینکه امکان توریه بود ولی در عین حال معامله یا فعل اکراهی با امکان توریه ترخیص داده شده به اینکه شخص فعل اکراهی را انجام بدهد، این ترخیص شارع باعث میشه که ما کشف بکنیم در این مورد هم حکم معامله اکراهی جاری هست، ولو به مقتضای صناعت باید اشکال میکردیم چون دفع الضرر به وسیله دو فعل میشد، ولی ترخیص شارع فی ترک توریه در جایی که تفسی به وجه آخر ممکن نیست، اینجا این بله، این ترخیص دلیل بر این هست که حکم اکراه در این موارد هم جاری هست. حالا این ترخیص شارع را از کجا استفاده میکنیم؟ این وجوهی هست که قبلا در اول کلامش هم اشاره کردن، اینا وجوه را بعدا بله مطرح میکنیم، ولی مقصود این که در به نحو اجمال در مرحله بعدی مرحوم شیخ فرمودن که مقتضای صناعت را بخواهیم حساب بکنیم یا به تعبیر ایشون مقتضای انصاف، اینه که بین تفسی به توریه و تفسی به غیر توریه تفصیل بدیم و که بله به عنوان اکراه به این نحو که عنوان اکراه عنوان اکراه یعنی موضوعاً عنوان اکراه صادق نیست در امکان تفسی به غیر توریه و در تفسی به توریه، ولی در تفسی به غیر توریه، در امکان تفسی به غیر توریه چون عنوان اکراه صادق نیست و ما دلیلی هم بر جریان حکم اکراه نداریم، خب اینجا ملتزم میشیم به اینکه این بله معامله اکراهی، این عمل اکراهی مؤثر نیست. مؤثر هست چون عنوان اکراه که صادق نبود دیگه، ولی در مورد امکان تفسی به توریه اگر شخص توریه نکرد میگوییم که حکم اکراه پیاده میشه، ولی موضوعا هم اینجا اکراه نیست، به دقه اکراه موضوعا صادق نیست، ولی حکم اکراه در این مورد جاری هست. از اون ترخیص شارع در ترک توریه این مطلب استفاده میشه. این بله روی حساب در حقیقت تا اینجا نتیجه این شد که از جهت موضوعی در مرحله بعد، حالا مرحله دوم و مرحله سوم، در مرحله بعد مرحوم شیخ فرق گذاشتن بین امکان تفسی به غیر توریه و امکان تفسی به توریه. در تفسی این فرقش هم از جهت موضوعی نیست، فرقش هم از جهت حکمیه. از جهت موضوعی تصریف فرمودن که ما ذکرناه و جاریان به توریه هم، ولی از جهت حکمی بین اینها تفصیله. در مرحله بعد می فرماید که نه، اینجا بین تفسی به امکان تفسی به توریه به امکان تفسی به غیر توریه ما تفصیل بدهیم، حتی از جهت موضوعی بگیم در تفسی به غیر توریه امکان تفسی به غیر توریه بتونه فرار بکنه از یه نقطه به نقطه دیگر، اونجا موضوعاً اکراه صادق نیست، طبعا حکمش هم یاده نمیشه. بله، ولی در تفسی امکان تفسی به توریه اصلا موضوعاً اکراه صادق هست، موضوعاً اکراه صادق هست، اینجا اونجا صادق نبود، اینجا صادق هست. فرق بذاریم بین امکان تفسی به توریه و امکان تفسی به غیر توریه، فرقش هم به این باشه که موضوع فل اول یعنی فی امکان تفسی به توریه موضوع محقق هست، اکراه بله به تحقق الموضوع فل اول و بله و دون از ثانی، یعنی در امکان تفسی به غیر توریه اونجا موضوع اکراه محقق نیستیده، در اونجا موضوع به اکراه. وجه فرق هم اینه که اصحاب که از بله گفتن مثل مرحوم شیخ طوسی در مفسود و غیر ایشون از فقها فرمودن که شرط تحقق اکراه اینه که شخص علم یا زن داشته باشد که اگر نافرمانی بکند نسبت به اکراه مکره واقع در اون ضرر متوعد و علی می شود. خب این که واقع در اون ضرر متوعد و علی می شود، این یعنی به حسب اعتقاد خود مکره دیگه، این به حسب اعتقاد خود مکره، بله به حسب اعتقاد خود مکره باید جوری باشه که اگر چیز نکنه، اگر نافرمانی بکنه جواب نده، این ضرری که مکره گفته واقع در اون ضرر میشه. خب این در کجا صادقه؟ این که اگر امتناع بکنه ضرر به او وارد میشود، فرمودن هذا المعنا یصدق مع امکان توریه ولا یصدق مع التمکن من التفسی به غیر توریه. اینجا فرموده که در جایی که بله با تفسی بتونه با توریه خودش را نجات بدهد، اینجا با تفسی با توریه بخواد خودش را نجات بدهد، اینجا موضوع اکراه وجود داره، موضوع اکراه وجود داره، در به عکس اونی که در قسمت قبلی فرمودن. در موارد امکان تفسی به توریه به حسب اعتقاد خود مکره اینجا ضرر وارد میشه، اگر این کار را انجام نده ضرر وارد میشه، ولی در جایی که بتواند فرار بکنه از این مورد به جای دیگه، معتمکن من التفسی به غیر توریه، اینجا عنوان اکراه صادق نیست. دو این حساب فرمودن که بله بر این اساس ما بین اکراه بین تفسی به توریه و تفسی به غیر توریه فرق میذاریم. در نهایت هم فرمودن که ما ولو در باب معاملات ولو به حسب کلی در معنای اکراه فرق گذاشتیم، گفتیم که در یه جا موضوعاً صادق هست و به دنبال او حکم هم بار میشه، در جای دیگه موضوعاً صادق نیست و حکمش هم بار نمیشه، ولی این باقت نظر از باب معاملاته، در افعال خارجیه هست که مورد اکراه قرار میگیره، اون افعال موضوع حرمت هستند، ارتکاب محرمات اگه مورد اکراه قرار گرفت، باید این تفصیل را مثلا به لحاظ اکراه و به لحاظ تفصیل به اکراه و غیر تفصیل به توریه و غیر توریه با این تفصیل را بدیم. ولی در باب معاملات، در باب معاملات این که گفتیم که شرط جریان اکراه اینه که عاجز از تفصیل باشد، در باب معاملات اینطور نیست. در باب معاملات ولو عاجز نباشد از تفصی، بلکه بتواند خودش را نجات بدهد به توریه یا به غیر توریه، ولی علی حال این معامله‌ای که به دنبال اکراه مکره تحقق پیدا کرده، این معامله باطله. ولو امکان تفصی هم باشه، این معامله باطله. چرا معامله باطله؟ به خاطر این که در معامله علاوه بر عدم اکراه یک شرط دیگری برای صحت معامله وجود دارد که اون شرط در این موارد موجود نیست. اون شرط طیب نفسه. طیب نفس در صحت معامله، طیب نفس شرطه. خب اون معامله‌ای که واجد طیب نفس باشه باطله، بله صحیحه. معامله‌ای که فاقد طیب نفس باشد، این معامله، بله معامله‌ای که فاقد طیب نفس باشد، این معامله باطله. خب در این جایی را که شخص دیگری را اکراه کرده است به معامله، ولو امکان تفصی هم باشد به توریه یا به غیر توریه، امکان تفصی هم باشه، ولی این شخص مکره به خاطر فرار از او، به خاطر اینکه از اون ضرر متوعد و علی فرار بکنه، علایال این راه را انتخاب کرد، ولو دو طریق داشت برای فرار، ولی اقدامی که به معامله میکنه برای اینه که به این وسیله از ضرری که مکره به او وارد میکنه، از این ضرر نجات پیدا کنه. طیب نفس نداره که، چون طیب نفس ندارد این معامله باطله. بله در اکراه مصور للمحرمات، یعنی در افعال تکوینی، اونجا این تفصیل جا داره که بگیم که شرط تحقق اکراه اینه که تفصی، امکان تفصی نباشه، یا به توریه یا به فعل تکوینی یا حتی با توریه، علایل هر چرا که اون در اونجا گفتیم. ولی در مورد معاملات دیگه این حکم پیاده نمیشه، چون منات بله اکراهی که رافع اثر در معاملات هست، منات رفع اکراه، مناتش عدم طیب نفس به معامله است. عدم طیب نفس معامله، اینجا این عدم طیب نفس با امکان و تفصی هم موجود هست. دو مثال هم زده، مثلا من کان قائدن فی مکان خاص حال عن الغیر متفرقا لعبادت او مطالعت، فجاءه من اکره على بیع شیء مما عنده و هو فی هذه الحال غیر قادر على دفع ضرره و هو کاره للخروج عن ذلک المکان، لکن لو خرجه کان له فی الخارجه خودمون یکفونه شر المکره. اگر از این اتاق محل عبادت بیرون بره، افرادی دارن که بیان مثلا جواب این مکره را بدن، او را نجات بدن از این مکره. اینجا فرمودید حتی در این مورد که امکان و تفصیح هست، در این مورد عنوان این معامله او معامله اکراهی حساب میشه، چون منات در رفع اکراه در معامله عدم طیب نفس. اینجا هم شخص برای اینکه به عبادتش ادامه بدهد، اون کاری که یا به مطالعهش ادامه بدهد، به جهت ادامه دادن این مطالعه به این خاطر این معامله را انشا کرده، و الا طیب نفس نسبت به این معامله ندارد. اینم فهم بله، ولی این در خصوص در مورد معاملات ما این مطلب را میتوانیم ملتزم بشیم. ولی اگه همین اقرار را در مورد فعل محرم در نظر بگیریم نه دیگه. در آخر هم فرموده ولذا، بله، ولو فرض فی ذلک المثال اکراه و علی محرمن، گفتن که اگه باید این کار را انجام بدی، این کار حرام را انجام بدی و الا این ضرر را به تو وارد میکنیم و این شخص هم میتواند با خارج شدن از اون اتاق، از اون محل مطالعه، محل عبادت، از اون ضرر فرار بکنه. اینجا نمیتونه بگه که چون این اکراه کردن منو مجبور کردن بر ارتکاب حرام، بس بیایم حرام را انجام بدم. ولو فرض فی ذلک المثال اکراه او علی محرم لم یعذر فیه به مجرد کراهت الخروج عن ذلک المنزل. اینم بله فرمایش نهایی مرحوم شیخ. پس به حسب اونی که در بد و امر در ابتدای عبارت فرمودن در مراحل اولیه بعض، با اونی که در مرحله نهایی فرمودن در فرمایش مرحوم شیخ مختلف شده. در جایی که در به لحاظ مرحله اول ولو حداقل در موارد امکان تفسی به غیر توریه، یعنی به وسیله فعل تکوینی، اونجا تقویت کردن که این از موارد اکراه نیست، بر روی حساب انجام دادن معامله با امکان تفسی صحیح هست. ولی در نهایت فرمایش آخر مرحوم شیخ این بود که ندیگه، بله، چه امکان تفسی باشد به توریه چه به غیر توریه، امکان و تفسی اگر امکان و تفسی هم باشد، ولی بله در خصوص معاملات ما حکم اکراه را جاری می دانیم در موارد امکان و تفسی، ولی در اکراه بر اعمال محرمه اونجا نه، اونجا میگیم امکان تفسی مانع از جریان حکم اکراه که ارتکاب محرم باشه، جواز ارتکاب محرم باشه، این مانع از این. این فرمایش مرحوم شیخ. با توجه به این مسیری که مرحوم شیخ طی کردن در بحث شرطیت عدم وجود مندوحه در حقیقت، عدم وجود، عدم امکان تفسی از ضرر متوعد و عده، معلوم شد که بله بحث باید در دو مقام انجام بشه، هم در یک مقام اول امکان تفسی به غیر توریه، مقام دوم امکان تفسی به توریه. در هر یک از این دو مقام هم باید حساب بکنیم که از جهت موضوعی عنوان اکراه صادق هست یا عنوان اکراه صادق نیست. و بله هم به لحاظ، یعنی اونی که مورد غرض هست، مقصود اصلی هست، به لحاظ همین معامله هست، ولی در کنار ملاحظه معامله اکراهی نسبت به اکراه بر محرمات هم باید حساب بکنیم که یا عنوان اکراه صادق هست یا عنوان اکراه صادق نیست. این قسمت اول که امکان تفسی به غیر توریه، امکان تفسی به غیر توریه باشه، یعنی به همون فعل خارجی که فعل تکوینی، مثل این نقل از مکان به مکان دیگر که با خود این منتقل شدن از ضرر فرار بکنه یا با منتقل شدن جلوی ضرر او رو بگیره، که همون تمسک به این قدرت خدمه، بله اینها باشه. در اینجا اون بله فی حد نفسی باید حساب بکنه عنوان اکراه صادق هست یا عنوان اکراه صادق نیست. و اگر عنوان اکراه صادق بود فی حد نفسی، آیا از ادله غیر از این استفاده میشه، غیر از اونی که با مراجعه به فهم عرفی به دست میآید چیزی دیگه استفاده میشه که برخلاف او باشه، مثلا صحت معامله اکراهی را درست بکنه، ولو عنوان اقرار صادق نباشه ولی مقتضای ادله صحت معامله باشه یا اینکه نه از ادله برخلاف او استفاده نمیشه. قسمت اول که از جهت تحقق موضوع اقرار باشه، بله همونطور که در کلام در بخشی از کلمات مرحوم به شیخ اومده است که عنوان اقرار موضوعاً در جایی که تفسی به غیر توریه یعنی به وسیله فعل تکوینی امکان داشته باشه، اینجا عنوان اقرار صادق نیست. این بیان مرحوم شیخ در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم‌های خویی، مثل مرحوم امام، عده‌ای از اعلام، این قسمت مورد قبول قرار گرفت که در جایی که تفسی از ضرر متوعد و علی ممکن باشد به فعل تکوینی مثل فرار کردن، معلومه که اینجا در مجموع صد نمی کنه که این شخص اکراه بر عمل شده. عنوان اکراه موضوعاً صادق نیست، چون توجیهش اینه که با توجه به اون خصوصیاتی که در بیان ماهیت اکراه و عناصر دخیل در اکراه در بحثای قبلی بیان شد، عنوان اکراه در جایی صادق هست که توعید به ضرر خاصی باشه، ضرر بر نفس، بر مال، بر بله و ارث مربوط به خود شخص یا کسی که از متعلقات اون شخص هست و شخص هم بله علم به یا ظن به ترتب اون ضرر متوعد و علی داشته باشه که اگر این کار را نکند اون ضرر بر او وارد میشه. در مقومات اکراه، در عناصر دخیل در ماهیت اکراه اونجا بیان شده که یکی از عناصر دخیل اینه که این خصوصیت باشه که شخص را توعید کردن، تهدید کردن که این کار را انجام بده، اگه این کار انجام نشه ضرر خاصی به او وارد میشه، ضرر خاصی به او وارد میشه علی تقدیر امتناعش از انجام فعل اکراهی، فعل اجباری. این خصوصیت موضوع اکراه اینه، اکراه من حیث الموضوع، این خصوصیت درش عقد شده. خب در مواردی که شخص بله بتواند از جهت موضوع، در مواردی که شخص بتواند فرار بکنه از اون ضرر متوعد و علی در جایی که بله به فعل خارجی و مثالهایی که مرحوم شیخ دادن یا اون جایی که خودش فرار بکنه از دست خودش رو از دسترس این بله از دسترس این مکره خارج بکنه که مکره نتونه به او ضرر برسونه بدون حرج و مشقت اگه باشه، اینجا این عنصر دخیل در اکراه در ماهیت اکراه این عنصر وجود نداره، این شرط برای تحقق اکراه وجود نداره. با همون تعبیری که در کلمات مرحوم شیخ اومده و در کلمات اعلام دیگه هم توضیح داده شد که در این موارد در حقیقت این اکراه بر این مثل اکراه بر احد الامرین میشه. بعدن هم میاد این بحث که اکراه بر جامعه در جایی که شخص را اکراه بکنن بر احد الامرین که یک شقش مثلا معامله اکراهی هست، شق دیگرش عملی است که مثلا غیر معامله اکراهی هست، اونجا اگر شخص بیاید معامله اکراهی را اختیار بکنه با اینکه می توانست اون کار دیگر را انجام بده که هیچ منقصتی برای او نبود و بدون حرجم بود، اونجا اگر اکراه بر جامع بشود و شخص خصوص معامله اکراهی را انتخاب بکنه اکراه بر جامع اکراه بر خاص حساب نمی شود، اکراه بر این مورد حساب نمی شود. این رفته به اختیار خودش یعنی انتخاب کرده در مورد اکراه انتخاب کرده از معامله اکراهی را از نظر عرفی صادق نیست که این معامله معامله اکراهی است. در مورد اکراه رفته معامله را بر طبق اجبار مکره رفته معامله را انجام داده، از نظر عرفی صادق نیست که این معامله معامله اکراهی است، از روی اکراه انجام شده، چون بر شخص او که اکراه نشده، بر این حسه خاص که اکراه نشده، اجبار بر این حسه که نکرده، اکراه بر جامعه بین امرین شده. در موارد اکراه بر جامعه بین الامرین چطور اونجا صادق نیست عنوان اکراه؟ اگر شیء خاصی را یعنی معامله را اختیار بکنه عنوان اکراه عقد اکراهی بر معامله صادق نیست. در محل بحث هم همین نکته وجود دارد، چون بر خصوص او که اکراه نشده، ولو در کلام مکره آمده بود که بله این کار را انجام بده، معامله را انجام بده، نظر مکره بر همین معامله بوده، ولی با توجه به این که ملاک صدق اکراه بله ترتب ضرر بر اون عمل خاص هست، با توجه به این نکته در نظر بگیریم، این با توجه به این نکته حساب بکنیم مسئله را، اینجا از موارد صدق اکراه حساب نمی شود. بله به خاطر اینکه در اینجا شخص راه دیگه‌ای برای دفع اون ضرر داشته، با توجه به اینکه راه دیگه‌ای برای دفع اون ضرر داشته، اقدام او بر این عمل خاص که بیع باشه یا شراء مال خاص باشه، این عنوان اکراه بر این صادق نیست. نسبت به تفسیر امکان تفسیر به فعل تکوینی غیر از توریه معلوم است که عنوان اکراه صادق نیست در جایی که امکان و تفسیر باشه. اما اگر مورد از مواردی باشد که شخص با توریه میتواند توریه بکنه، یعنی گفته بود که معامله بکن، اینم در مقام انجام دادن معامله توریه میکنه، چون معامله در صورت این مصداق اون گفتار او که بگوید بعتو هازا به هازا، در صورتی این گفته او بعتو اشتریتو در صورتی مصداق معامله هست، انشاء المعامله هست که قصد داشته باشه، قصد مضمون در این عبارت داشته باشه، قصد داشته باشه که با این گفتار در اعتبار خودش یا در اعتبار عقلا و شارع این تملیک و تملک نقل و انتقال انجام بشه. معامله متقوم به انشاء هست، هر انشایی متقوم به قصد هست، از امور قصدیه است، بدون قصد مضمون اون امر انشایی محقق نمیشه. با توجه به اینکه معامله متقوم به قصد هست و قصد هم امری است که یرجع الی خود متکلم به این لفظ، اینکه با این لفظ چه چیزی را قصد بکنه برمیگرده به خود متکلم، این جمله بیت و هازا به هازا بله این جمله بیت و هازا به هازا به انهای مختلفی به اغراض مختلفی ممکن از متکلم صادر بشه، همونطور که در بعض موارد دیگه که شخص سوال میکنن که مثلا مثالهای معروف امکان و توریه، موارد توریه که مثلا بله از شخصی سوال میکنن که مثلا درخواست کمک این چیز میکنن، بگه که چیزی در دستم نیست، گفتن بله مورد معروف که تصویر در دستش بود، اینا تصویر رو انداخت، از گفت که بله قسمم خورد قسم جلاله که چیزی در دستم نیست که بتونم انفاق بکنم، اینا چیزی در دستم نیست، این در دستم نیست مقصود این لفظیست که بله قابل حمل بر معانی متعددی هست. در دستم نیست، یعنی خارجن چیزی شی خارجی در کف دستم قرار نداره، ولی اونی را که مخاطب خیال میکنه در مثل این مورد سوال، اونی که مخاطب خیال میکنه میفهمه از این عبارت و لفظ ظاهر در او هست، اینه که مالی ندارم، لا املک شیئا، که چیزی در حوزه ملکیت من نیست، در ید من نیست، یعنی ید ملکی. خب در مثل اونجا چطور لفظ این عبارت که لیس فی یدی شیئون قابلیت حمل بر معانی متعدد را داره، ولو بعضی ظاهر بعضی غیر ظاهر باشه، در این عبارت بیتو کتابی بکذا یا بیتو مال آخر بکذا، این عبارت هم قابل این هست که از او استفاده بشه برای اغراض مختلف، برای قصدهای مختلف. یک مورد همون انشای معامله است، بیتو هازا، یعنی با خود او انشاءن اعتباراً این ملکیت برای قرض ثابت بشه. یکی از این امور اینه که مثلا به نحو همین در خود همین انشام گفته شد دیگه، که همین بیتو هازا بکذا رو ممکنه در مقام اخبار بگه، به قصد حکایت بگه مثلا، به قصد حکایت، یا همین را به قصد حکایت بگه. حالا به قصد حکایت گاهی مطلق میگه، گاهی مقید به بله مقید و معلق میگه، در به حسب لفظش تعلیق نمیاره، میگه بله بگه که بیتو هازا به هازا، این کتابم را فروختم به این مبلغ معین، اون مکره خیال میکند که این همین را معامله را به نحو مطلق و منجز انشاء کرده، ولی او در مقام اخبار، در مقام تکلم بگه که مقصود به این را قصد بکنه که این را به این فروختم، یعنی یا میفروشم، در صورتی که معلق بر این که مثلا این تعلیق نداره، تعلیق بر امور ممتنعه هم بکنه که در مقام قصد که نداره. اگر مثلا بله اگر این مال کثیری معلق بر این که مال کثیری امروز به دست من برسه، این مال را به تو فروختم، این در مقام اخبار یا حتی انشا، ولی بر خلاف اونی را که مکره انتظار داشت، این اون مضمون را قصد بکنه، اون مضمون آخر را اخباراً او انشاءاً برخلاف نظر مکره قصد بکنه، این میشه از موارد توریه. خب اینجا که شخص را مکره گفته بود که خانت را بفروش به من، کتابت را بفروش به من به این مبلغ خاص، اینم در مقام میتوانست توریه بکنه، یعنی در مقام تکلم قصد جور چیزی را بکنه که در اون تقدیر معامله اصلا محقق نمیشه، انشاء المعامله که مورد انتظار مکره هست محقق نمیشه. با تمکن از این اگر بیاید همین معامله را، همین را که مکره انتظار داشت، توقع داشت، همین را قصد بکنه، اینم به عینی همون نکات در اینجا میآید دیگه، چون اینجا او اکراه، او میتوان ولو باید اون ضرر متوعد و علی را دفع بکنه، ولی دفع ضرر متوعد و علی منحصر نیست به تکلم به لفظ به قصد انشای مورد توقع مکره، متوقف بر این نیست، چون در کنار این راه دیگه‌ای هم برای او وجود داره، از اینا رو بگه بدون قصد ای شیه، یا بگوید به قصد شیء آخر، چون راه‌های دیگه در کنار اون توقع مکره وجود داره، اینجا اگر اختیار بکنه این شورا، این میشه از موارد معامله اختیاری، نه معامله انکرا. البته اونا اعلامی هم که گفتن که با توریه، با امکان توریه، بله امکان توریه سر نمی کنه موضوع اکراه، خودشون هم فرمودن در کلام خود این اعلام هم هست، این مال جاییست که این مکره بیچاره ملتفت به این نکته باشد حکم بلد باشه که مثلا اینجوریه که راه توریه وجود دارد، ولی اگر حکم را نداند که توریه ممکن است، یا حکم را بداند و از به تعبیر اعلام از روی دهشت، از روی ترس یه جوری گیر کرده، یعنی نمیتونه اصلا به خاطر ترس و هراس ملتفت به این نکته نباشه، خب اونجا رفته ولو امکان توریه بود، ولی این غافلا از امکان توریه رفته معامله را قصد معامله کرده، اونجا معلومه که عنوان معامله انجام شده مصداق عقد اکراهی است. و نسبت به کسی که ملتفت به فرار هست، ملتفت به فرار هست و راه خلاص را میبیند در جلوی خودش، در این حال از این راه خلاص استفاده نکنه، بره اون مورد توقع مکره را انجام بده، از جهت موضوعی عنوان اکراه صادق نیست. این ما باشیم و به مقتضای صناعت، نه در تفسی به غیر توریه، نه در تفسی به توریه، به مقتضای صناعت با توجه به خصوصیات اکراه و عناصر دخیله در اکراه بخواییم حساب بکنیم، عنوان اکراه صادق نیست. با توجه به اینکه عنوان اکراه صادق نیست، طبعا حکم اکراه که بطلان باشه در این موارد پیاده نمیشه. عنوان اکراه دیگه.